أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، ما دنباله بحثمون یک اشکال تقریبا ریشه‌داری است که اکثر آقایون در این اشکال خب حرفهایی رد و بدل شده. اکثر موارد وقتی ما در حجیت بحث می‌کنیم، یکی از مباحثی که بیشتر در بین کلمات فقها بحث اینه که هر حجتی برابرش اگر اجماع باشه، این از قدمای اصحاب همینطور بحث بوده تا الان. که حجیت اجماع را قوی تر از همه این جهات دانستند، و جایی اگر ادعای اجماع هست، اجماع امامیه، این دیگه تقریبا برابرش چیزی را قبول نمی کنند، موارد دیگری ازش قبول نمی شه. تمسک میکنن به اجماع، که یکی از این راه ها که مرحوم سید مرتضی در بیانش آمده که ایشون میفرمایند که اصلا حتی بعضی رساله ای نوشتن که ابطال به خبر آحاد به واسطه اجماع، اگر اجماع بود، حجیت اجماع بود مقدمه. تقریبا تصریح شده در بیانات مرحوم سید مرتضی اینکه در فقه فقیه استنباط خاصی را اگر میخواد داشته باشه، فقط میتوانه به اخبار متواتر توجه بکنه و ظواهر قرآن را هم بپذیره و اجماع، این سه چیز را. و در مقابل حتی مباحثی که ما به عنوان مستحدثه میدانیم، ایشون میفرماد که مسائل نامحدودیه و اینا را باید ما با نصوصی که به صورت متواتر هست استفاده بکنیم، یا اونجا که میتوانیم به اجماع تمسک بجوییم. و مرحوم سید مرتضی بیشتر اهمیت دادن به اجماع. حتی بسیاری از کسانی که منکر عمل به خبر واحد بودند و صحیح نمی دانستند، گفتن بیشترین مواردی که ما می خواهیم احکام را به دست بیاریم عمل به اجماع و توجه بیشتر را به مسئله اجماع دانستند. در بعضی از قسمت ها یک بیان عجیبی از مرحوم سید مرتضی نقل شده که ایشون با یک صراحتی فرموده که ما نیازی به علم رجال نداریم، اصلا پس نباید ما سراغ علم رجال بریم. بیان ایشون اینه: که از مسئله مهمی ایشون ذکر میکنه. میگه ما چون در اخبار ما خبر واحد را که براش استناد نمی کنیم و توجه بهش نمی کنیم، میریم در اخبار متواتر، و در اخبار متواتر اصلا رجوع به سند معنا نداره، چون متواتره و همه نقل کردن، ما در تواتر ما یقین به عدم کذب داریم دیگه، نیازی دیگه به سند نیست. در متواتر اخباری که متواتره دیگه مهم همون تواترشه، چون تواتی بر کذب در آنها به طور کلی محاله، پس ما نیازی به سند نداریم. خبر واحدم که اصلا براش حجیت قائل نمیشیم. حتی من دیدم در بعضی از تعبیرها این داره که اگر خبر واحدی باشد که ما مواظب سندش هم باشیم و سندش هم باشیم، این علم آور نیست با این اندازه، چون خبر واحده، این استناد سندی اینجوری نمیتوانه جواب بده. بعضی بیانشون اینه، ولذا ایشون به طور کلی مرحوم سید مرتضی می‌فرماد ما احتیاج به سند نداریم و دنبال اونجایی که خبر واحد داریم، خبر واحد، بقیهش هم با اجماع مسئله حل میشه. خب یکی از بحثایی که خیلی فراوان در بیانات علما آمده خبرهای مرسله. میدانید شیخ مفید با اینکه خبر واحد را حجت نمیدانست، اما میگه که خبر مرسلی که مورد اتفاق اهل شیعه باشه ایشون اینا معتبر میدانه. میگه خب خبر مرسله، ولی مورد اتفاق که قرار گرفته کفایت میکنه، ولی دیگه سندم که نیست از باب اینکه ارسال دیگه مرسله. اما سید مرتضی معتقده به اینکه این خبر واحد که مردوده و ما قبول نداریم، در شریعت مردود میدانیم، در احکام شریعت خبر مرسل برای اون ترجیحی پیدا نداریم، یعنی یک دلیلی برای اینکه ترجیح بدیم خبر مرسل را، ایشون میفرماد ما دلیلی نداریم. پس بنابر فرمایش مرحوم شیخ مفید، این خبرهای مرسل کفایت میکنه اونجایی که اتفاق اهل شیعه باشه، اهل حق باشه، ولی در جایی که ما خبر مرسلی که مورد اتفاق نباشه، دیگه باید به ادله دیگر مثل اجماع و چیزهای دیگر توجه بکنیم یا ظاهر آیات و اینطور نباشه. بالاخره ایشون مرحوم سید مرتضی شاید اولین کسی است که به این پایه‌گذاری محکم برای اجماع که از اصولیینی است که جایگاه اجماع را در اصول امامیه نقش اساسی بهش دادن، و ایشون کمکی که گرفته از مسائل کلامی، از مباحث کلامی حجیت اجماع را موجه کرده، از جمله ادله دیگر قوی تر دانسته اجماع را، و اجماع ازش یک حجیت خاص قرار داد. مرحوم شیخ مفید بر اساس مذهب شیعه که از اجماع مطالبی بیان می‌فرمایند، حجیت اون را در حد این جهت که میتوانه برای ما مطلب را بیان کنه در این حد میدانه، اما در حد معارضه با موارد دیگری که مثلا ما یک فرض حدیث با سند محکمی داشته باشیم، ایشون در اینجا ساکت شده، بیان روشنی از ایشون ندیدیم. ولی مرحوم سید مرتضی به صورت قطع میگه نه، اون اجماع کفایت داره و اجماع را اینقدر غلبه میده. یک مطلب دیگری اینجا هست که تا زمان مرحوم سید 4 قول مهم درباره اجماع بوده. مرحمت بفرمایید تا ما اینها را از هم جدا کنیم. 4 قول مهم درباره اجماع بود. یکی این که بیشتر متکلمان هم اهل کلام هم این را سراغش رفته بودن و فقیهان هم تقریبا حجت اجماع می دانستن، گفتن منظور اجماع امت پیغمبره. حقیقت اجماع را به عنوان امت پیغمبر، که امت پیغمبر بر این مستقر شدن، این معنی اجماع را به این صورت. عده دیگری آمده بودن حجیت اجماع را به طور کلی نفی کرده بودند، که ما حجیت اجماع را قبول نداریم به جهت اینکه ما اتصالش به نظر معصوم و اتصالش به یک حقیقت متقن درباره اجماع نداریم، بلکه زیر بار اجماع. اینم یه نظریه. نظر دیگری آورده بودن به این که اصلا محال اجماع محقق بشه، چون در هر مسئله نگاه میکنیم مخالفینی داره، از حجیت اجماع به صورت کلی اینها زیر بار نرفتن از بابی که محقق نمیشه اجماع. اینم یک نظریه بود. ولی سید مرتضی به این بیان آوردن داخل بودن قول معصوم در میان این اقوال به این اعتبار که اصلا نمیشه دور هم بنشینن و معصوم ناظر باشه بر این اجماع و جلو اجماع رو نگیره. پس این اجماعی که محقق میشه زیر نظر معصوم هست. اون که حالا بعضی گفتن که یک شخصی در بین اینا باشه که مجهول باشه وضعیتش و این طوری باشه، خب اون یه تفسیر دیگریه که بعضی ذکر کرد. ولی ایشون میفرماد همین اندازه که اقوال این اقم، این قول این فقها ها که دور هم هستن، وقتی به نتیجه این میرسن معلوم ناظر معصوم هست و بدون نظر معصوم انجام نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه اجماع. لذا نظرشون این است که این اجماع حجیت داره. مطلب قابل ملاحظه است که تمام این مواردی که در اقوال حجیت اجماع هست معلومه که تا نظر مرحوم سید، اون رو تقویت میکنه، یعنی اون جنبه کلامی قضیه. و کلامی قضیه توضیح دادم یعنی ناظر معصوم هست و چون ناظر هست معصوم، این جایگاه اجماع جای خودش هست و اجماع صحیح انجام گرفته. خب با این بیان اجماع امامیه مورد استناد قرار میگیره و فروع فقهی را به واسطه اجماع امامیه تمامش میکنن. حالا یه جورش هم که بعضی آمدن اضافه کردن که اجماع با مراجعه به کتب فقهیه فقها ها یه اتفاقی به نظر میرسه، اجماعی به نظر میرسه. اینم کافی دانستن، گفتن اینم یه نوعی از اجماعه، نه اینکه همه فقها ها در یک جا باید جمع باشند و یک نظر بدن، بلکه اگر در کتب فقهشون به طور کلی همه به یک نتیجه رسیدن، که حالا بعضی تعریف میکنن به اتفاق علما، میگن مورد اتفاق متفقون علیه میگن، ولی بعضی همین اتفاق را به معنای اجماع گرفتن و همین جنبه کلام که مورد نظر بود، این علت اصلی حجیت اجماع قرار داره. یک مطلب دیگری هم اینجا در بیانات بعضی از بزرگان آمده و این مسئله قابل ملاحظه هست و اونه که اجماع را آوردن یک نوع کشف سنت حساب کردن، گفتن اعتبار اجماع برگشت به سنت میکنه. معلوم میشه که سنتی بوده و با این سنتی که ازش عدول نکردن اجماع محقق شده، پس حجیت داره اجماع از باب این که یک نوع کشفی به جهت سنت به وجود میاد و پشوانش پشوانه سنت به حساب میاد، که تقریبا من دیدم عملا بسیاری از بزرگان این مسئله را مورد توجه قرار میدن و میگن خیلی خوب بی خود که اجماع واقع نشده، یک جهاتی در کار بوده که برگشتش به حقیقت سنت و اون سنت برای اینا کشف شده تا این اتفاق به وجود آمده، این اجماع به وجود آمده. بندم به نظر خودم، به نظر حقیر اینه که بیشترین موارد اجماعی که بزرگان ذکر کردن این بوده در ذهنشون، شاید این مورد بوده که اینقدر متعدد اجماعاتی لل اجماع میفرمان، از این جهت بوده که اگر این باشه یک بحث بسیار خوبی هست، کفایت میکنه و حداقل اینه که آدم یه اطمینانی پیدا میکنه. حالا اگر علم کاملا پیدا نکنه، اطمینانی برای انسان حاصل میشه که این نوع اجماعات این پشوانه را دارن و از این جهت میتوانیم عمل به اجماع بکنیم. و اگر اینطور شد، ما میتوانیم اینا غالب بر ادله و حجیتهای دیگر را قبول بکنیم. با این بیانی که توضیح داده شد، میتوانه غالب باشه و بر ادله دیگر این غالب به حساب بیاد. بحث مهمی هست دیگه، چون وقت گذشت، یه قسمت حرفایی هم هست که دیگه در جلسه دیگه ای که اگه توفیق حاصل بشود در خدمت عزیز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، آله محمد و عجل فرجه.